المجلة.
قدر من اوریدونکو لدی سره دا خبری مجله رانغاړو فریبا واحدی استودیو ته راغلی ده او مایکروفون ورسپارم. خوش آمدی فریبا جان.
اترمان صاحب تشکر از شما و خسته نباشین. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. ولسی جرگه افغانستان فیصله رئیس جمهور غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که فرشته نگاه تقدیم می کند.
نخست سرخط چند خبر. ولسی جرگه افغانستان فیصله رئیس جمهور مبنی بر ادامه کار این جرگه را تایید کرد. قرار است افغانستان در آینده نزدیک سفارتخانه هایش را در کشورهای برازیل، افریقای جنوبی و انگری مسدود کند و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا 16 حمله هوایی را در عراق و 6 حمله را بالای سوریه انجام داده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. ولسی جرگه افغانستان فیصله رئیس جمهور مبنی بر ادامه کار این جرگه را تایید کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت رئیس جمهور اشرف غنی اظهار داشته که تا یک ماه تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین شود.
کسایی که با پخش اینمی اعلامیه ای اجندای امروز منتفی میدانه کارت سبز و کسایی که میخواه که به این بست باشه کارت سرخ. تشکر.
در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری دیروز به نشر رسید آمده است که شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانونگذار و یکی از ارگان‌های تمثیل کننده حاکمیت ملی تا زمان اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه به کار خود ادامه خواهد داد. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است افغانستان در آینده نزدیک سفارتخانه هایش را در کشورهای برازیل، افریقای جنوبی و انگری مسدود کند. صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه روز شنبه در جریان ارائه پلان 100 روز کاریش گفت با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و روابط خارجی، افغانستان در آینده نزدیک سفارتخانه های خود را در برازیل، افریقای جنوبی و انگری مسدود میکند و سفارت افغانستان را در بلغاریا به نمایندگی مبدل می سازد و همچنان از بررسی دوباره تمام مواد موافقتنامه های استراتژی که حکومت قبلی با کشورهای خارجی امضا کرده بود خبر داده گفت
اولویت ما در این 100 روز پیگیری تطبیق مواد موافقتنامه های استراتژیک و قراردادها و موافقتنامه هایی است که دولت افغانستان قبلا با کشورها امضا کرده است.
آقای ربانی گفت وزارت خارجه تلاش می کند تا اصول سیاست خارجی را روشن ساخته و به خاطر تصویب به ولسی جرگه بفرستد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان به سر می برند. سید حسین عالمی بلخی امروز در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی مهاجرین در کابل گفت از این میان 840 هزار افغان در ایران و 1.6 میلیون در پاکستان به طور قانونی مستقرند.
کی راجستر ناشده در هر دو کشور را هم ما سر ثبت و راجسترشان کار میکنیم. هر دو تا کشور با هم دیگه توافق کردن، با ما توافق کردن.
آقای بلخی افزود که صدها هزار افغان دیگر به طور غیر قانونی در این دو کشور به سر میبرند و تلاش ها برای بوده باش قانونی آنان جریان دارد. رویدادهای بین المللی را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ایالات متحده امریکا میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا روز گذشته 16 حمله هوایی را در عراق و 6 حمله را بالای سوریه انجام دادند. یک حمله هوایی در عراق پوسته تلاشی مربوط به جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در نزدیکی القائم هدف قرار داده و تخریب کرده است. در اعلامیه اردوی امریکا آمده که 6 حمله هوایی در نزدیک موصل صورت گرفته که در نتیجه آن مقدار زیاد مهمات گروه دولت اسلامی تخریب شد. همچنان از عملات هوایی بر مناطق بیجی، فلوجه، مخمور، رمادی، سنجار و تلفر نیز گزارش شده است. در سوریه موازی داعش در عراق آسکا و تلهبید هدف قرار گرفته است. جان مکین سناتور آمریکایی یک بار دیگر از کشورش خواسته است تا برای مبارزه با جدایی طلبان طرفدار روسیه به نیروهای اوکراینی سلاح بفرستد. جان مکین امروز در یک نشست خبری در کیف به خبرنگاران گفت اگر غرب در برابر رئیس جمهور روسیه که به گفته وی خواهان تجزیه اوکراین است واکنش نشان ندهند شرم‌آور است.
This is shameful that we will not provide them with the weapons.
او میگوید شرم‌آور است اگر ما سلاح را در دسترس اوکراینی ها قرار ندهیم تا از خود دفاع کنند. اوکراینی ها با سلاح‌های قرن 20 علیه روسیه با سلاح‌های قرن 21 مبارزه می‌کنند. این عادلانه نیست. مکین افزوده اوکراینی ها ثابت ساختند که مبارزه می‌توانند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تعداد بجا شدگان اوکراین به 1.3 میلیون نفر رسیده است. شرق اوکراین از ماه اپریل 2014 میلادی به این سو شاهد درگیری ها میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی است. و خبر اخیر این که تعداد تلفات ناشی از نوشیدن شراب آلوده در شهر ممبئی هندوستان به 84 نفر رسید. شمار از باشندگان منطقه فقیرنشین ممبئی دیروز پس از نوشیدن شراب تقلبی دچار مشکل جدی صحی شده و به شفاخانه ها منتقل گردیدند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری آذر این موضوعات جا دارند. اعضای ولسی جرگه با اکثریت آرا فیصله رای جمهور به خاطر ادامه کاری این جرگه را پذیرفتند.
ریاست جمهوری و ملت افغانستان متعهد شدند که در یک ماه آینده ما تاریخ مشخص برگزاری انتخابات اعلان میکنیم.
امروز 30 جوزا مصادف است به روز جهانی مهاجرت. در این روز مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارج میگویند که آنان امیدوارند در کشورشان صلح تامین شود تا دوباره برگردند. وزارت خارجه افغانستان موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیم پاکستان را به گونه رسمی تعقیب میکند.
وزارت امور خارجه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام‌آباد وظیفه داده تا این موضوع را با ادارات رسمی جمهوری اسلامی پاکستان تعقیب بکنند.
و برخی سناتوران آمریکایی بار دیگر خواهان کمک تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا به اوکراین شدند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. سلام، مجدد معفریبا وایدی و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک را بپذیرید. ولسی جرگه افغانستان فیصله رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت. رئیس این جرگه در نشست دومی روز شنبه گفت که ریاست جمهوری در اعلامیه نشر شده در این مورد دلایل قانع کننده ارائه کرده و این دلایل برای آنان قابل قبول است. اما برخی از اعضای این جرگه میگویند که ادامه کار ولسی جرگه پس از این غیر قانونی بوده و فیصله هایش مشروعیت نخواهد داشت. نسیم فرق در مورد گزارش دارد.
در حالی که در مورد ادامه کار ولسی جرگه دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد، اعضای این جرگه در یک رأی‌گیری علنی فیصله رئیس جمهور غنی در رابطه به ادامه کار ولسی جرگه را با اکثریت آرا تایید کردند. هیئت اداری و برخی از اعضای این جرگه میگویند که رئیس جمهور غنی در اعلامیه که در این مورد به نشر رسیده دلایل قانع کننده ارائه کرده و این دلایل برای آنان قابل قبول است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه پس از رأی‌گیری در این مورد چنین گفت:
طی اعلامیه ریاست جمهوری به مردم افغانستان با ذکر از دلایل تأخیر برگزاری انتخابات ولسی جرگه به ملت افغانستان متعهد شدند که در یک ماه آینده ما تاریخ مشخص برگزاری انتخابات به ملت افغانستان اعلان میکنیم. پس به این ترتیب بحث ما در این ارتباط بی‌فایده است.
رئیس جمهور غنی شام روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه بدهد. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانونگذار و یکی از ارگانهای تمثیل کننده حاکمیت ملی تا زمان اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه به کار خود ادامه خواهد داد. اما برخی از اعضای ولسی جرگه با استناد به قانون اساسی ادامه کار این جرگه را بعد از اول سرطان سال پنجم غیر قانونی می خوانند. رمضان بشردوست یکی از اعضای این جرگه:
به نظر من شرافت، شهامت، قانونیت و سرفرازی ما در این است که ما همه ما برویم، ماندن در اینجا در این شرایط و با این وضع یک نوع ننگ و عار است.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه باید قبل از اول سرطان سال پنجم برگزار و نتایج آن اعلام می‌شد. اما ریاست جمهوری افغانستان مشکلات تکنیکی، امنیتی، مالی و نیاز به اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان را از عوامل اصلی تأخیر برگزاری انتخابات ولسی جرگه خوانده و تأکید می‌کند که تا یک ماه دیگر تاریخ و تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین خواهد شد. کارشناسان حقوقی و سیاسی نیز در مورد ادامه کار ولسی جرگه دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی از آنان میگویند که این جرگه تا برگزاری انتخابات میتواند به کارش ادامه بدهد، اما شمار دیگری از آنان به این باورند که مطابق قانون اساسی افغانستان ادامه کار ولسی جرگه پس از اول سرطان سال پنجم غیر قانونی بوده و فیصله هایش نیز مشروعیت ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید پاکستان با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مساعد میسازد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه روز شنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که گروه دولت اسلامی با اتخاذ آمادگی های تاکتیکی تلاش دارند تا چندین ولسوالی در ولایت شرقی را تصرف کنند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
پس از درگیری گروه دولت اسلامی و طالبان مسلح در برخی نقاط ولایت ننگرهار، معاون اول ولسی جرگه میگوید پاکستان طالبان مسلح را هدف قرار داده و زمینه را برای گسترش گروه دولت اسلامی در افغانستان مساعد میسازد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میگوید بسیاری از مناطق را که طالبان مسلح در نقاط مختلف ننگرهار از دست دادند، گروه دولت اسلامی یا داعش امرا با فامیل هایشان در آن مناطق جابجا شدند. آقای قدیر در اجلاس عمومی روز شنبه تاکید کرد که گسترش نفوذ این گروه تاثیر منفی بالای تمام کشور خواهد گذاشت.
داعش سل وارد طالب نخطرناک
ده. داعش صد بار از طالب خطرناکتر است. بسیار به تاکتیک و پلان حالا آمادگی میگیرد که بیاید لالپور را بگیرد. در کاما و گشتک طالبان حضور ندارد، آن مناطق خود برایشان تسلیم میگردد. بعد از آن به طرف خاص کنر میآید. زمانی که گشت را تصرف کردند، مطمئن باشید که کنر و یک منطقه از نورستان با سقوط مواجه خواهد شد.
دا بسته سقوط سرا مخ شد.
وای این سخنان با اشاره به جنگ میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در مناطق شینوار ولایت ننگرهار بیان کرد و گفت در این درگیری پاکستان طالبان مسلح را با سلاح ثقیل هدف قرار داده است. این انتقاد از پاکستان در حال مطرح می‌گردد که به اساس گزارش‌ها برخی مقامات بلندپایه آن کشور چند قبل گفته بودند که در سال جاری جنگ‌های بهاری در افغانستان صورت نمی‌گیرد. در این حال عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه با تایید سخنان ظاهر قدیر در خصوص گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش میگوید جنگ قزن از جنوب به شمال کشور کشانیده می شود.
ناامنی ها از 3 ولایت اکنون در نزدیک به 30 ولایت رسیده، قسمی که قبلا حاجی صاحب قدیر با آن اشاره کرد که سربازگیری در افغانستان از سوی این گروه به شکل یک پروژه است. این افراد از یک طرف در اینجا تمرکز پیدا می کنند که تولیدات خود را گسترش بدهند و از طرف دیگر این ناامنی ها قزن از جنوب به شمال کشانده می شود.
نگرانی ها از حضور گروه دولت اسلامی و حمایت پاکستان در حال اسوی اعضای ولسی جرگه مطرح می‌گردد که قرار گزارش‌ها جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان گسترش یافته است. برخی کارشناسان با توجه به عملکرد گذشته پاکستان در برابر افغانستان تاکید می‌کنند که حکومت باید برای جلوگیری از تحرکات گروه‌های مخالف مسلح بیشتر متوجه حرکات پاکستان بوده و نگذارد تا این کشور سبب نامی بیشتر در افغانستان گردد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیم پاکستان از سوی حکومت آن کشور را به گونه رسمی تعقیب میکند. شکیب مستقنی سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که جهت روشن شدن این مسئله سفارت افغانستان در اسلام آباد توظیف شده تا با ادارات حکومتی پاکستان در تماس شوند. اخیرا رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت این کشور می‌خواهد تا جایداد و املاک افغان‌های مهاجر را به لیلام بگذارد. ویدا برکی این موضوع را دنبال کرده است.
بانک در چند سال اخیر مهاجرین افغان در پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بودند، اما تصمیم اخیر حکومت آن کشور مبنی بر لیلام املاک و جایدادهای افغانهای مهاجر شاید قیمت گزافه باشد که تاکنون مهاجرین تجربه نکردند. اخیراً رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت این کشور می‌خواهد تا جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را به لیلام بگذارد. شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون رسماً از این مورد اطلاع دریافت نکردند، اما به سفارت افغانستان در اسلام آباد وظیفه سپردند تا این مسئله را تعقیب کند.
وزارت امور خارجه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد وظیفه داده تا این موضوع را با ادارات رسمی جمهوری اسلامی پاکستان تعقیب بکنند و در رابطه خواهان تصریح موقف رسمی حکومت پاکستان شوند. بعد از اینکه توضیحاتی در رابطه با موقف رسمی اسلامی پاکستان دریافت کنند به وزارت امور اطلاع خواهند داد و ما جزئیات بیشتر موضوع را با رسانه ها شریک خواهیم ساخت.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که حکومت مرکزی این کشور روز چهارشنبه در نشست ارزیابی قومی اکشن پلان یا برنامه عملی ملی تصمیم گرفته که جایدادها و املاک افغان های مهاجر را در مناطق مختلف این کشور به لیلام بگذارد. در این گزارش ها همچنان گفته شده که حکومت مرکزی پاکستان در گام نخست به مقامات ایالتی پنجاب دستور داده تا در مورد 1100 مهاجر افغان که در مناطق مختلف این ایالت به نامهای خودشان جایداد خریداری کردند تفصیلات ارائه کند. با این همه یک تن از مسئولان سفارت افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح کردند، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. مصری خان محمد مسئول بخش مهاجرین افغان در سفارت افغانستان میگوید که از این موضوع وزارت امور مهاجرین را نیز مطلع ساخته، اما وزیر امور مهاجرین در مورد اظهار بیخبری میکند. سید حسین عالمی بلخی روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
ما با مسئولین محترم پاکستان به توافق رسیدیم، عودت داوطلبانه است. وقتی مهاجرین عودت داوطلبانه میکنه، خودش فرصت کافی داره که بتونه اموال خودش را املاکش را به فروش برسانه. اگر احیانا موارد استثنایی پیش بیایه، باز ما مشترک تصمیم خواهد گرفتیم.
بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر 1.6 میلیون افغان در پاکستان راجستر شدند و حدود 1 میلیون تن دیگرشان فاقد اسناد مهاجرتند.
در گزارش ویدا برکی شنیدید که پاکستان می‌خواهد املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیمان کشور را به فروش برساند. چون این گزارش در مورد مهاجرین افغان در زمان به نشر می‌رسد که امروز 30 جوزا مصادف به روز جهانی مهاجرت است. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که هنوز هم میلیون‌ها افغان در کشورهای دیگر مهاجر هستند. در این مورد یک گزارش تفصیلی را تمیم اغگر تهیه کرده که با صدای وسایل مهاجرین آغاز می‌شود.
این صدای کاروان عودت کنندگان افغان است که بعد از مدت ها زندگی در پاکستان دوباره به کشورشان برمیگردند. امروز 20 جون مصادف است با روز جهانی مهاجرین و بر اساس گزارش های نشر شده مهاجرین افغان در کشورهای همسایه بدترین وضعیت را سپری می کنند و برخیشان به دلایل مختلف دوباره به کشورشان برمیگردند. ده ها تن از آنان روز چهارشنبه یک روز قبل از آغاز ماه مبارک رمضان تازه به کمپ کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به کابل رسیدند. اینها خانه های غریبانه ایشان را رها کردند و اکنون در کشور آباییشان نه لقمه‌نانی برای خوردن دارند و نه آب برای نوشیدن، نه سرپناهی برای بودباش دارند و نه زمینه برای برافراشتن خیمه. اختر محمد که یکی از این عودت کنندگان می باشد در صحبت با رادیو آزادی در مورد سختی های مهاجرت چنین گفت:
از وزیرآباد آمدیم. حکومت پاکستان با ما اجازه بروباش را نمیداد و با بازار هم رفتن نمیتوانستیم. مزدورکاری میکردم و حتی پول برگشت هم نداشتم و به قرض به اینجا آمدم.
پس از حمله بر یک مکتب نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا، افغان‌های مقیم در پاکستان از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفته و کودکانشان نیز از رفتن به مکاتب محروم شدند. قبل از این سایمن هانچاو یکی از مسئولین وزارت امور خارجه آمریکا در امور مهاجرین پناهجویان و نفوذ برخورد نادرست کشورهای پاکستان و ایران با مهاجرین افغان را مورد انتقاد قرار داده و گفت پناهجویی حق هر انسان است و این نوع برخورد قابل قبول نمی باشد. ما برای دانستن وضعیت زنان عودت کننده خواستیم با یکی از آنان مصاحبه نماییم. بعد از اجازه مردانشان توانستیم با شینکی که در کنار عروسان و نواسه هایش نشسته بود صحبت کنیم. خانم شینکی که نخواست چهره اش نمایان گردد اما برای آزادی گفت که این مهاجرت مشکلات زیادی را سپری کرده است.
سی یا چهل سال می شود که در پاکستان زندگی می کردیم و اکنون برگشته ایم. نه کرایه را داریم و نه پول برای مصرف. اطفال ما از گرسنگی داد و فریاد می زنند. حالا که به کشور خود آمده ایم نه خانه داریم نه زمینی که در آن زندگی کنیم.
مهاجرین افغانی که از پاکستان و ایران دوباره به افغانستان برمیگردند اکثر آنان را اطفال و زنان تشکیل می‌دهد. شماره از این اطفال که در کمپ ملل متحد حضور داشتند با پاهای برهنه، لباس‌های کهنه و فرسوده در هر کنار زیر سایه لاری‌های پاکستانی خوابیده و شمارشان مصروف بازی بودند. قبل از این سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری بیشتر از 40,000 افغان به کشور برگشته‌اند. به گفته وی حکومت تلاش می‌کند تا 100,000 مهاجر افغان را در سال جاری به کشور برگرداند.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است. نسبت به پارسال میشه بگیم از 2 برابر بلکه از 3 برابر هم بیشتر است. به خاطر که ما سال گذشته در مجموع در سال 2014 17,000 عودت کننده داشتیم. و امسال تا اکنون که 6 ماه سال ما سپری کردیم بیشتر از 40,000 عودت کننده داریم.
از سوی هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR می گوید که با هر فرد برگشت کننده $200 آمریکایی پول نقد، کرایه راه و برخی کمک های دیگر را انجام می دهد. با آنکه حکومت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از برگشت افغان ها به کشورشان استقبال می کند، اما با توجه این که میزان بیکاری روز به روز افزایش می یابد، عودت مهاجرین افغان یک مشکل جدی را ایجاد کرده است.
شنونده های عزیز و حالا هم مشنوید که شمار از مهاجرین افغان از کشورهای مختلف جهان در روز جهانی مهاجرت چی پیام هایی دارند؟
ما فعلا در براز احمد فعلا در مدینه منور هستم. میخوایم که مثلا وطن امنیت باشه. مهاجرین پس با وطن خود عودت کنند. از بیچارگی و در بردگی مقصد یادتر بعد محروم باشن از وطن.
نام لیلا سر پشاور پاکستان زندگی میکنم. بسیار خسته شدیم از مسافرت و مهاجرت. آرزوی ما امیست که یک سال دائمی در افغانستان برقرار شود که عمه ما بریم. چی مردمی که در پاکستان هستن و چی افغانایی که در کشور هستن، همه که به امید نیروز نشستن. و
نبی هستم از شهر روتردام کشور هلند و پیام امی هست به تمام وطنهای ما که وطن دور هستن که تا که میتونن کلتور ما را و زبان ما را قسم که ایجاب میکنه و اولاد خود بیاموزنن.
روز جهانی مهاجرین و تمام هموطنان که در سرزمین جهان در گوشه که هستن تبریک میگم. از خداوند میخوایم که اگر آرامی در وطن ما ده که عمه ما از مهاجرت و دوری فامیل خسته شدیم که بتونیم دوباره بریم افغانستان یک جای زندگی کنیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودند. وزارت خارجه افغانستان میگوید این وزارت تمام مواد موافقتنامه های استراتژیک که با حکومت های قبلی با کشورهای خارجی امضا کرده بود دوباره بررسی می کند. وزیر خارجه روز شنبه در جریان ارائه پلان 100 روز کاریش گفت به خاطر این کار وزارت خارجه روی یک طرح کار می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه انتقادهای وجود دارد که اسناد همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و برخی از کشورهای خارجی به گونه درست عملی نشده، اما وزارت خارجه میگوید این سندها دوباره بررسی می‌گردد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه روز شنبه هنگام ارائه برنامه 100 روز کاریش گفت افغانستان تا اکنون با 12 کشور موافقتنامه و سند استراتژیک امضا کرده است. آقای ربانی اضافه کرد که بررسی دوباره این اسناد در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد.
اولویت ما در این 100 روز پیگیری تطبیق مواد موافقتنامه های استراتژیک و قراردادها و موافقتنامه هایی است که دولت افغانستان قبلا با کشورها امضا کرده است. تا کنون افغانستان با 12 کشور موافقتنامه و سند راهبردی امضا کرده که نیاز به پیگیری مفاد این موافقتنامه ها است.
افغانستان در جریان 14 سال گذشته با متحدین شرقی و منطقوی سندهای همکاری دراز مدت را به انزا رسانیده و همچنان در بخش اقتصادی و سیاسی نیز موافقتنامه‌های همکاری را امضا کرده است. افغانستان تاکنون با هند، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا موافقتنامه‌های همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده و با ایران، پاکستان، روسیه، آسیای میانه و با برخی کشورهای دیگر موافقتنامه‌های همکاری را به امضا رسانیده است. وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت با در نظر داشته وضعیت اقتصادی و روابط خارجی افغانستان در آینده نزدیک سفارتخانه های خود را در برزیل، افریقای جنوبی و هنگری مسدود می نماید و سفارت افغانستان را در بلغاریا به نمایندگی مبدل می سازد. به گفته آقای ربانی قرار است مسئولیت نمایندگی افغانستان در یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد با سفارت افغانستان در پاریس محول گردد. ایجاد نمایندگی سیاسی افغانستان در کلکته هند و آتن مرکز یونان از جمله اقدامات دیگر وزارت خارجه می باشد. وزیر خارجه در یک بخش از سخنانش گفت وزارت خارجه تلاش می کند تا اصول سیاست خارجی را روشن ساخته و به خاطر تصویب به ولسی جرگه بفرستد.
تدوین اصول اساسی و یا دکترین سیاست خارجی و فرستادن آن به شورای ملی از اولویت های کاری هم است. در این راستا در راستای مدون سازی پیشنویس دکترین و یا خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان کمیسیونی را در وزارت امور خارجه در نظر گرفتیم که کار را عملا در این راستا آغاز کنند.
همواره انتقادهای بالای حکومت افغانستان وجود دارد که به خاطر جلب کمک‌های متحدین جهانی و ایجاد یک سیاست روشن خارجی کوتاه آمده است. برخی از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه به حکومت افغانستان پیشنهاد می‌کنند که بار دیگر روابطش را با کشورهای خارجی بازنگری نماید و سیاست خارجیش را بر اساس منافع ملی تنظیم نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
برخی از سناتوران آمریکایی بار دیگر خواهان کمک تسلیحاتی ایالات متحده به اوکراین شدند. این سناتوران در این مورد امروز در کیف صحبت کردند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می کند.
جان مکن سناتور آمریکایی بار دیگر از ایالات متحده خواست که به نیروهای اوکراینی سلاح ارسال کند. این نیروها با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین می جنگند. آقای مکین در یک نشست خبری با دو تن از سناتور دیگر آمریکا که سرگرم دیدار از اوکراین آن امروز گفت
این شرم‌آور است اگر ما با اوکراینی ها برای دفاع خودشان اسلحه فراهم نکنیم. آنها با سلاح قرن 20 در مقابل سلاح قرن 21 روسیه می جنگند. این مبارزه منصفانه نیست.
جان مکین که در کنگره آمریکا یکی از حمایت کننده های کمک تسلیحاتی به اوکراین به حساب می آید گفت اوکراینی ها ثابت کردند که به مبارزه مایلند. تام کاتن یک سناتور دیگر آمریکایی که در کنار جان مکین صحبت می کرد گفت رهبران غربی جهت کاهش منازعه در شرق اوکراین پیشنهادهای متعددی را به پوتین مطرح کردند، اما به گفته این سناتور آمریکایی رئیس جمهور روسیه این فرصتها را نادیده پنداشته است.
از زمانی که روسیه کریمیا و شرق اوکراین را اشغال کرده، بعد از این تمام اروپا آزاد و محفوظ بوده نمیتواند. اگر اروپا چنین نیست، پس ایالات متحده محفوظ بوده نمیتواند.
این سناتوران آمریکایی به روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین ملاقات کردند. پروشنکو از حمایت آنها سپاسگزاری نموده است. اوکراین با تکرار از جامعه بین المللی خواسته است تا در زمینه بالا بردن قابلیت های دفاعیش کمک کند. کشورهای غربی تا حال تقاضاها برای فراهم کردن اسلحه به اوکراین را رد کردند، در حالی که این کشورها کمک غیر محاربوی و آموزش را پیشنهاد نمودند. کنگرس آمریکا به روز پنجشنبه یک لایحه در بخش دفاعی ملی را تصویب نمود. این لایحه به اداره رئیس جمهور باراک اوباما صلاحیت می‌دهد تا به اوکراین به ارزش 300 میلیون دلار کمک امنیتی را فراهم کند. مشاورین نظامی آمریکا از قبل سرگرم آموزش اردوی اوکراینند. حدود 300 نظامی آمریکا در ماه اپریل به اوکراین رسیدند تا گارد ملی کیف را آموزش بدهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا را در بحران اوکراین متهم کرده گفت غرب باید بر کیف فشار آورد تا در حل این بحران کمک نماید.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود. مردم تماما در تاریکی می ماندند.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنونده های عزیز، تشکر زیاد که تا حالا با رادیو زدی بودین و مطالب و گزارش های خبری ما را دنبال کردین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. افطار خوش برای هر یک از شما عزیزان آرزو میکنم. الله نگهدار شما.